ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شمایی که شنونده رادیو فردا هستید، به خصوص شمایی که در ایران با رادیو فردا همراه شدید. مثل هر شب رأس ساعت 10 شب با مجله زنده شبانگاهی ما هستید با نیم ساعت برنامه زنده، گزارش و گفتگو و تحلیل هایی که همکارانم تهیه کردند. آزاده اسدی هستم و در نیمه تیر ماه در یک شب داغ تابستانی شما رو در طول این برنامه خبری تحلیلی همراهی میکنم. با خبرها شروع میکنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. پنجمین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی برای نگارش متن توافقنامه نهایی روز یکشنبه هم در وین برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رایزنی‌های عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران و هلگا اشمید معاون کاسین اشتون عصر یکشنبه نیز در وین انجام می‌شود. مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه عراقی خواستار معرفی نامزد دیگری به جای نوری المالکی برای نخست وزیر این کشور شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقتدی صدر در بیانیه‌ای از ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی خواست است با معرفی نامزد دیگری به حل بحران سیاسی و امنیتی این کشور کمک کند. او در این بیانیه گفته است که نوری المالکی خود و ما را درگیر مجادلات طولانی امنیتی و بحران‌های بزرگ سیاسی کرده و انصراف او از نامزدی گامی خوشایند خواهد بود. مجلس عراق به دلیل اختلافات جناحی و فرقه‌ای تاکنون نتوانسته است نخست وزیر و رئیس مجلس را انتخاب کند. نوری المالکی چند روز پیش تأکید کرد که از نامزدی برای دوره سوم نخست وزیری کنار نخواهد رفت. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران گفته است هر شخصی را که مجلس عراق به نخست وزیر انتخاب کند ایران به آن احترام خواهد گذاشت. آقای امیر عبداللهیان روز یکشنبه به شبکه عرب زبان العالم ایران گفت اگر آقای مالکی به عنوان نخست وزیر معرفی شود و این توافق در داخل عراق حاصل شود ما از آن قویاً حمایت می‌کنیم. و افزود اگر هر فردی هم غیر از آقای مالکی در چارچوب نتیجه انتخابات اخیر در مجلس انتخاب شود و به تایید برسد او هم مورد تایید جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. ائتلاف مخالفان بشار اسد برای برگزاری نشستی سه روزه از یکشنبه شب در استانبول گرد هم آمده است. به گزارش اسوسییتد پرس قرار است در این نشست رئیس جدیدی برای این ائتلاف انتخاب شود و آخرین تحولات سوریه و عراق و اشغال مناطقی از این دو کشور توسط گروه داعش مورد بحث قرار گیرد. مصطفی اوسو از اعضای ائتلاف مخالفان سوریه به این خبرگزاری گفته است که دوره ریاست احمد جربا بر این ائتلاف به پایان رسیده و قرار است جانشینی برای او تعیین شود. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید طرح دو فوریتی کاهش ساعات کار ادارات در ماه رمضان به هیئت رئیس مجلس داده شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهرداد بزرگپاش عضو هیئت رئیس مجلس گفته است که این طرح را تعدادی از نمایندگان به هیئت رئیس دادند و خواستار کاهش ساعات کاری ادارات از 44 ساعت در هفته به 34 ساعت شدند. محمد باقر نوبخ سخنگوی دولت در آستانه ماه رمضان به خبرگزاری های ایران گفته بود که دولت بر اجرای قانون 44 ساعت کار در هفته در ماه رمضان تاکید دارد. ساعات کاری ادارات در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در ماه رمضان کاهش می‌یافت. 10 نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس در تذکر کتبی به مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری خواستار اجرای حکم ممنوع التصویر، ممنوع الخروج و ممنوع البیان بودن محمد خاتمی توسط قوه قضاییه شدند. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، خانه ملت روح الله حسینیان، جواد کریمی قدوسی، محمد اسماعیل کوثری، فاطمه عالیا و مهرداد بزرگپاش از جمله نمایندگان هستند. و بنابر گزارش ها ماموران امنیتی اسرائیل 6 نفر را در ارتباط با ربایش و قتل محمد ابو خزعی نوجوان 16 ساله فلسطینی بازداشت کردند. رسانه های اسرائیل گزارش کردند که افراد بازداشت شده از یهودیان افراطی هستند. همزمان طارق خزعی نوجوان فلسطینی آمریکایی که تصاویری از رفتار خشن پلیس اسرائیل با او منتشر شده به دستور یک قاضی آزاد شده و به مدت 9 روز در بازداشت خانگی خواهد بود. بنابر گزارش او پسر عموی محمد ابو خزعی نوجوان کشته شده فلسطینی است.
خیلی ممنونم از تو مینا بهرمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. در ادامه مجله شبانگاهی، نوری المالکی با وجود پیشروی‌های سریع داعش همچنان می‌گوید از نامزدی برای یک دوره دیگر نخست وزیری کنار نمی‌کشد.
گروه داعش داره آماده میشه که به بغداد حمله کنه و هدفشون هم فرودگاه بغداده، چون که مهمترین مراکز امنیتی در این منطقه قرار گرفته.
رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرده است که محکومان در پرونده اعتراضات سال 88 در صورت بازگشت به ایران حکم قضایی خواهند داشت.
استقبال نشد از بازگشت اینها، پاسپورت های اینا در فرودگاه گرفته شد، برخی از اینها مستقیما از فرودگاه روانه زندان شدند. دال بر این است که راست افراطی به طور جدی داره مقاومت میکنه در برابر بازگشت مهاجران.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید ایران را به مسیری ساده تر و راحت تر برمیگرداند.
روحانی اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی نیست. اگر بخواد به عنوان یک فرد اپوزیسیون عمل کنه، مشکلات رو نه تنها بیشتر میکنه که نخواهد توانست که در چارچوب قانون به شعارهاش عمل کنه.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از مجله شبانگاهی رادیو فردا. همچون که در خبرها هم شنیدید، مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه عراقی خواستار معرفی نامزد دیگری به جای نوری‌المالکی برای نخست وزیری این کشور شده. ایلیا جزائری همکار من در اربیل عراق با ماست، روی خط تلفن رادیو فردوس. ایلیا، برای ما از این بیانیه بگو چه موارد و نکاتی ذکر شده.
بله، آقای مقتدی صدر بیانیه خطاب به ائتلاف دولت قانون منتشر کرده، ائتلافی که ریاستش رو نوری مالکی بر عهده داره. از این ائتلاف خواسته برای حفظ یک پاچگی علاوه بر پایان دادن به مشکلات فرد دیگر و غیر از آقای نوری مالکی نامزد کنه برای نخست وزیری. این درخواست با این اعتبار از ائتلاف دولت قانون شده که این ائتلاف بزرگترین فراکسیون در پارلمان عراق رو در دست داره و گفته اگر این اقدام رو بکنه ائتلاف دولت قانون همه شاکر اونها خواهند بود، چرا که منتقدان آقای مالکی به ویژه سنی ها و کردها گفتن به هیچ وزیر بار نخست وزیری مجدد آقای مالکی نخواهند رفت. این سخنان رو خضر اسدی عضو جریان صدر هم تکرار کرده، گفته با نخست وزیری که از ائتلاف دولت قانون باشه موافق هستند، به شرط اینکه خود شخص نوری مالکی نباشه.
ایلیا، در کنار خبرهایی که مربوط به این بیانیه هست و موارد مختلف دیگه‌ای که در عراق مطرح میشه، بعضی از خبرها حاکی از این هست که یک هیئت ایرانی به سلیمانیه رفته و با احزاب کرد در حال دیدار گفتگو هست. در مورد این دیدارها آیا مواردی منتشر شده، خبرهایی هست؟
در مورد محتوای دیدارها و چیزی منتشر نشده. هم رسانه‌های خود هم سیاستمداران در بین کردستان میگن این هیئت داره با سران احزاب دیدار میکنه در سلیمانی. حزب اتحادیه میهنی به رهبری آقای جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و همچنین حزب گوران یا همون حزب تغییر که کرسی های قابل توجهی در پارلمان اقلیم کردستان به دست آورده، با رئیس این حزب امروز دیدار داشته. هیئت ایرانی که ریاستش رو جمشید دانایی فر سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق بر عهده داره. این زمان شده با صحبت های آقای حسین امیرعبداللهیان با شبکه العالم، آقای امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران که گفته به هیچ وجه ایران اجازه تجزیه عراق رو نمیده و هشداری هم داده در این باره به شهران اقلیم کردستان عراق.
از داعش خبر ایلیا، روز نسبتا کم خبری رو داشتیم در مورد پیشروی های گروه داعش در عراق، درسته؟
درسته، در عراق گویا پیشروی نداشتن، اما بعضی از مناطق در استان صلاح‌الدین از جنگنده های ارتش عراق بمبارون شدن. شهر توسخورماتو هم بمبارون شد و گزارش ها از افزایش تعداد پروازهای شناسایی هواپیماهای عراقی بر فراز مناطق تحت کنترل داعش شکایت میکنه. همینطور که دولت عراق وعده داده بود حملات جدیدی در هفته آینده صورت خواهد گرفت.
خیلی ممنونم از تو ایلیا جزائری، همکار ما در اربیل عراق با ما بود، ما رو به روز کرد در مورد آخرین خبرهای مربوط به عراق. ممنونم از تو ایلیا. اما توی خبرها باز هم شنیدید که معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران حسین امیرعبداللهیان گفته اگر نوری‌المالکی به عنوان نخست وزیر معرفی بشه و این توافق البته در داخل عراق هم باشه، جمهوری اسلامی ایران از این موضوع حمایت میکنه و اگه فرد دیگه‌ای هم در چارچوب نتیجه انتخابات اخیر در مجلس عراق انتخاب بشه و به تایید برسه، او هم مورد تایید ایران خواهد بود. در مورد همین موضوع بشنویم گفتگوی رو که همکارم الهه روانشاد انجام داده با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب مقیم ترکیه.
گروه های شیعه ای که 4 سال پیش آقای مالکی رو به قدرت رسوندن، مانند گروه مقتدا صدر، گروه آقای عمار حکیم و همینطور حزب فضیلت، الان همه از منتقدان آقای مالکی هستند و امیدوارن که ایشون سر عقل بیاد، کنارگیری کنه از نخست وزیری. همینطور گروه های دیگه مانند گروه آقای عیاد علاوی، اونها هم خواستن که ایشون کنار بره. باقی موندن ایشون به معنی تجزیه عراق و نابودی تمام نهادهای حکومتی خواهد بود. به همین خاطر آقای مالکی که انتظار داشت موضوع داعش و حمله داعش به نفعش تموم بشه، الان نه فقط اینطوری نشده بلکه انتقادها از وی بالا رفته.
آقای هاشمیان، به چه دلیل نوری المالکی به رغم بهای سنگینی که عراق داره برای این میپردازه و توصیه بسیاری از چهره‌های سرشناس، مصره که برای بار سوم هم نخست وزیر بشه؟
دو دلیل ساختاری وجود داره. یکی این که آقای نوری مالکی الان نه فقط نخست وزیره بلکه فرمانده کل قوا هست و حتی بعضی از وزارتخونه ها رو خودش ریاست میکنه و بنابراین از این که دیگران بتونن تاثیر بذارن و اونو برکنار کنن وجود نداره. موضوع دیگه انتخاباتی که برگزار شد و 92 کرسی رو هم در این انتخابات به دست آورد، معتقده که بر اساس این نتیجه ایشان مستحق به عنوان طرف پیروز و که یک بار دیگه نخست وزیر بشه، در حالی که همه معتقدن که این انتخابات در سایه تاثیرگذاری دولت خود آقای مالکی صورت گرفته، بنابراین ممکنه در اون تقلب‌های صورت گرفته و اگر اینطوری نبود این همه مخالفت الان بروز نمی‌کرد و اگر واقعا مردم به آقای نوری مالکی رأی دادن دیگه نیازی به فتوای آقای مرجع سیستانی برای دفاع از ایشون و ایجاد داوطلبان برای حضور در جبهه نبود و اگر ایران بهش کمک نکرد و نیروهای رو نفرستاد، شاید الان بغداد هم سقوط کرده بود. 4 هفته هم گذشته از ورود داعش ولی ایشون حتی نتونست یک ده رو هم پس بگیره از اونا.
آقای هاشمیان، ویدیویی منتشر شده که شخصی رو هنگام امامت نماز جمعه در مسجدی در شهر موصل در عراق نشون میده. شخصی که خودش رو ابوبکر البغدادی، رهبر گروه داعش، معرفی میکنه و میگه که خلیفه مسلمانان جهانه و از همه اونها خواسته که از اون اطاعت کنن. همزمان دولت عراق هم میگه که این ویدیو جعلیه، البغدادی زخمی است و در عراق هم نیست. تحلیل شما چه هست؟
ببینید، تصاویری که در گذشته از آقای بغدادی وجود داشت به شکل دیگه‌ایشون نشون میده و الان این تصویر جدید به شکل کاملا متفاوت با محاسن بلند و لباسای شبیه لباسای بن لادن بر تن کرده. در مورد موضوع این قضیه که خود ابوبکر بغدادی است، شک وجود داره. به همین خاطر دولت عراق یه چیزی میگه، دیگران یه چیز دیگه میگن. منتها این ویدیو چقدر تونسته اثر بذاره؟ خیلی تونسته اثر بذاره. فقط در روی سایت الجزیره در عرض 2 ساعت 1,200,000 نفر از این ویدیو دیدن کردن. صحبت‌هایی هم که کرده صحبت‌های مشخص و واضحی نیست. مشخص نمی‌کنه که چه دولتی رو می‌خواد بنا کنه، نظرش در مورد مذاهب دیگه چیه. فقط موضوعات بسیار کلی رو مطرح کرده که انتقاداتی هم این موضوعات داشته.
آقای هاشمیان، ظاهرا نبردها به بغداد نزدیک میشه. وضعیت جبهه بغداد، وضعیت میدانیش چگونه است؟
من معتقدم که گروه داعش داره آماده میشه که به بغداد حمله کنه و هدفشون هم فرودگاه بغداده، چون که مهمترین مراکز امنیتی در این منطقه قرار گرفته و با تصرف فرودگاه بغداد که اتفاقا در یک منطقه سنی نشین هم واقع شده، میتونن اون مرکز منطقه سبز رو در تیرس خودشون قرار بدن و کشورهایی که اونجا سفارتخونه دارن رو تحت تاثیر خودشون قرار بدن.
یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در وزارت امور خارجه کشور گفته که اگر نوری المالکی به عنوان نخست وزیر معرفی بشه و البته این توافق در داخل عراق به وجود بیاد، ایران از این موضوع حمایت میکنه. این موضوع گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود از رادیو فردا با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب مقیم ترکیه. و شما میتونید جزئیات بیشتر رو در مورد همین موضوع در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 22:14 در تهران هست و 19:44 در اروپای مرکزی در وین، جایی که پنجمین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی برای نگارش متن توافقنامه نهایی همچنان در حال برگزاری هست و برخی از دیدارها طبق برخی از اخبار از دقایق پیش آغاز شده. نیلوفر پور ابراهیم گزارشگر صدای آمریکا در وین در همین زمینه گزارشی رو تهیه کرده.
پنجمین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در وین یکی از آرومترین روزهای مذاکرات در این دوره از مذاکرات وین بود. گفتگوهای کارشناسی بین هیئت‌های مذاکره کننده از صبح امروز جریان داره، ولی مذاکرات دو جانبه و چند جانبه هیئت‌ها به روزهای آینده موکول شده. گفته شده بود ابتدا صبح امروز که ممکنه خانم اشمیت و معاون خانم کاترین اشتون و آقای عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران کار نگارش متن توافق احتمالی رو از سر بگیرن، ولی هنوز از نگارش متن خبری نیست. روز جمعه خانم اشتون و همینطور آقای ریابکوف به طور موقت مذاکرات رو ترک کردن. گفته میشه که خانم اشتون امشب برمیگرده به وین برای اینکه از فردا دوباره گفتگوها رو از سر بگیرن، ولی آقای ریابکوف برای شرکت در یک همایشی به برزیل رفتن و هفته آینده در مذاکرات حضور پیدا خواهند کرد. با این حال هیئت روسیه کارشناسانشون کامل در اینجا حضور دارن.
گزارش نیلوفر پور ابراهیم رو شنیدید، گزارشگر صدای آمریکا در وین، که در مورد پنجمین روز برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در وین گزارش میداد.
از زمانی که همه جا دارن خودشون و بعضی از افراد امام معرفی میکنن یا رهبر، چه فرقی میکنه ابوبکر بغدادی هم امام باشه یا رهبر؟
میخواستم از این آخوندا سوال کنم، تو نظام شما که به حمدالله مسئولین همگی با درایت متحد دلسوز و خدشناپذیرن، روشنگری های رهبر فرزانه انقلاب هم که همیشه چراغ راهش بوده، پس کی باعث این فلاکت های مردم و خرابی های مملکته؟ چرا مملکت به این روز افتاده؟
خواستم میگم بیاین مسئولان این که انقدر افغانی رو عذاب نکنن. خب از تهران میخوام بیاین قوم باید نامه بگیریم، اون نامه 10 من خرجشه. بعدش میگم ما چقدر در یه نامه 10 تا میگیم، تازه باید یه روز از کارمون بزنیم. خدا دستم از قرشک برامی.
خانوم ها و آقایانی که نماینده مجلس شورای اسلامی هستید، وقت مجلس ها به جای بررسی وضع بیکاری، گرانی، فحشا، بچه های کار و صدها مشکل مملکت دنبال شلوار خانم ها را افتاده اید. شرم بر شما باد که حیثیت ملی ما را در دنیا خدشه‌دار میکنید.
ما 5 نفریم، یکیمون 500 تومن میگیده، یکیمون 400 تومن. حالا آقا میفرمایند که شما ها اینجوری زندگی کنید. امید مستضعفان جهان، اینجوری میشه زندگی کرد؟
یک مطلبی رو که قبل از انقلاب یک سر بر منابر و سخنرانی های مذهبی تکرار میشد این بود که امام حسین علیه السلام فرمودن اگر دین ندارید آزاده باشید. آزاده یعنی دروغ نگیم، غارت اموال مردم را انجام ندیم، دزد نباشیم، عمله ظلم نباشیم، از حق دفاع کنیم، هر کجا که حرف حق اون رو بشنویم. این یعنی آزاده. با امید روزی که تعداد آزادگان در جمهوری اسلامی افزایش پیدا کنه تا در نتیجه رنج و محنت مردم کم بشه. اگر میبینی زیاده، علت بیدینی یک عده است که تظاهر به دیانت میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه باز هم یک گزارش بشنویم. رئیس کل دادگستری استان تهران روز یک شنبه اعلام کرده کسانی که در پرونده اعتراضات سال 88 محکوم شدند و در خارج از کشور هستند، در صورت بازگشت به کشور احکام قضایی در موردشون اجرا میشه. او گفته تاکنون چند نفر از این محکومان بعد از بازگشت به کشور بازداشت شدند. از رضا جمالی بشنویم.
غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران درباره متهمان اعتراضات سال 88 که در خارج از کشور به سر میبرند میگوید که این افراد در صورت بازگشت به کشور قطعاً بازداشت میشوند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای اسماعیلی روز یکشنبه 15 تیر ماه در این باره افزود که چند نفر از این متهمان پس از بازگشت به ایران بازداشت شدند و پرونده‌شان به صورت حضوری در حال رسیدگی است. رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین گفت از آنجایی که این متهمان به صورت غیابی محاکمه شدند می توانند واخواهی کنند. خبر محاکمه غیابی متهمان اعتراضات سال 88 را نخست غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در اوایل سال جاری اعلام کرد و گفت که این متهمان به صورت غیابی محاکمه و حکم‌هایشان به هر طریق ابلاغ خواهد شد.
کسانی که در جریان فتنه سال 88 مرتکب جرمی شدند و متواری هستند به خارج از کشور، چند نفری به صورت غیابی محکوم شدند و 13 نفر دیگه هم در مسیر حکم غیابی هستند. اگر چنانچه در موعد مقرر حاضر شدند، اومدن در دادگاه که خب طبیعی است به صورت حضوری محاکمه میشن، اگر نیامدن به صورت غیابی محاکمه خواهند شد.
در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات سال 88 و ماه‌های پس از آن، تعداد زیادی از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و افراد حقیقی شرکت کننده در اعتراضات خیابانی مجبور به ترک ایران شدند. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی، نیز یکی از کسانی بود که پس از حوادث سال 88 بازداشت و پس از آزادی مجبور به ترک ایران شد. او درباره محاکمه غیابی فعالان سیاسی خارج از کشور از سوی قوه قضاییه به رادیو فردا میگوید:
صحبت‌های رئیس کل دادگستری استان تهران چیز جدیدی نیست. قابل پیش‌بینی هست کسانی که محکوم هستن وقتی برمیگردن چشم انتظار اجرای حکمشون باشن. ولی پرسش مهم اینه که این محکومیت‌ها در چه فرایندی احکامش صادر شده و این دادگاه‌هایی که حکم محکومیت دادن به چه میزان دادگاه صالح بودن و روند عادلانه و منصفانه ایته شده. اما تمام این بحث‌ها یک وجه داره، وجه دیگه‌اش این تهدیدی هست که به طور مرتب از طرف نهادهای امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی داره متوجه مهاجران میشه، به ویژه کسانی که بعد از انتخابات 88 خارج از کشور بودن یا از ایران خارج شدن. و متاسفانه در هفته‌های گذشته برخی از کسانی که حتی پرونده قضایی نداشتن یا در حال با طیب خاطر برگشتن به کشور، اینها بازداشت شدن. کسانی مثل آقای سراج میردامادی از روزنامه‌نگاران اصلاح طلب، یا آقای حسین نورانی‌نژاد، یا آقای عبدالحسین هراتی، یا آقای کاظم برجسته و برخی دیگر دانشجویان و فعالان مدنی و سیاسی که اینها عضو ستادهای آقایان موسوی و کروبی بودند، متاسفانه استقبال نشد از بازگشت اینها. پاسپورت‌های اینها در فرودگاه گرفته شد، برخی از اینها مستقیما از فرودگاه روانه زندان شدند و این برخوردها که متاسفانه همچنان ادامه داره دال بر این است که راست افراطی به طور جدی داره مقاومت میکنه در برابر بازگشت مهاجران، به ویژه مهاجران بعد از انتخابات 88، و تلاش میکنن که مانع گشایش فضای سیاسی در داخل کشور بشن و این انسداد فضای سیاسی رو که به ویژه بعد از انتخابات 88 شکل گرفت در یک فرم دیگری که اینجا میشه تهدید مهاجران ادامه بدن و طبیعتاً یک نوع اختلال ایجاد کنن در فرایند آشتی ملی و همینطور پروژه های آقای روحانی و دولتش.
محاکمه غیابی فعالان سیاسی مرتبط با حوادث سال 88 در حالی انجام می‌گیرد که رهبران این اعتراضات میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی 4 سال است که هنوز محاکمه نشدند و همچنان در حصر خانگی به سر می‌برند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. اما در حالی که دولت حسن روحانی شدیداً هدف حمله برخی از اصولگرایان تندرو قرار گرفته و بسیاری از وزیران کابینش از طرف مجلس شورای اسلامی به همکاری با به گفته اصولگرایان فتنه گرایان متهم شدند، با این حال آقای روحانی گفته به مردم وعده داده که ایران رو از مسیر سخت دیروز به سمت مسیر آسان‌تر و راحت‌تر برمیگردونه. از فریدون زرنگار بشنویم.
حسن روحانی روز شنبه در دیدار و ضیافت افطار اعضای دولت و معاونین وزرا و رؤسای سازمان‌های تابع گفت مردم بار امانت سنگینی را بر دوش دولت گذاشتند، بنابراین دولت هم باید به وظیفه سختی که پیش رو دارد واقف باشد و هم باید افتخار کند که مردم دولت را لایق دانستند که بار مسئولیت اداره کشور را بر دوش این دولت بگذارند. حسن روحانی با یادآوری وعده‌های دولت به مردم گفت ما به مردم وعده وعده دادیم که این کشور را از آن مسیر بسیار سخت دیروز به مسیری آسان‌تر و راحت‌تر برمی‌گردانیم. ما به مردم وعده دادیم و گفتیم که ارتباط این کشور را با دنیا و با همسایگان بهتر و بیشتر می‌کنیم. ما به مردم وعده دادیم راهی را انتخاب می‌کنیم که امیدواری آنها را حفظ کند و به مردم وعده دادیم به گونه‌ای رفتار می‌کنیم که اعتمادشان به دولت باقی بماند و وعده دادیم زندگیشان را بهتر و خزانه خالی را به تدریج پر می‌کنیم. رضا تاجیک، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ملی مذهبی مقیم پاریس، درباره گفته‌های آقای روحانی به رادیو فردا می‌گوید:
طبیعتاً وعده‌های پیش از اینکه در جایگاه رئیس جمهور قرار بگیرن مردم دادن در انتخابات و مردم به دلیل همون وعده‌ها و شعارها به ایشون رأی دادن و ایشون باید حالا به مردم بگه که تا چه اندازه تونسته به این وعده‌ها عمل کنه و در راه رسیدن به تحقق اون وعده‌ها چه مشکلاتی وجود داشته. و طبیعتاً هم آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور و هم به عنوان فردی که نسبت به ساختار نظام سیاسی ایران آگاه است، باید برای مردم باز کنه که چقدر تونسته وعده‌هاش رو تحقق بده و در این مسیر چه کسانی، چه گروه‌ها و چه جریان‌هایی مانع بودن تا ایشون به اون وعده‌ها برسه یا به شعارهایی که داده عمل کنه.
از جمله انتقادهایی که به حسن روحانی می‌شود این است که رئیس جمهوری درباره موانعی که بر سر راه تحقق وعده‌های دولت به مردم قرار گرفتند با مردم شفاف صحبت نمی‌کند. از رضا تاجیک می‌پرسم تا چه اندازه این انتقاد را می‌توان موجه دانست؟
اینجا بعد ما دو تا نکته رو در نظر بگیم. یکی اینکه آقای روحانی در صحبت‌های خودشون در طول یک سال گذشته خب در برخی موانع صحبت‌هایی کردن که از اونها میشه این استنباط رو کرد که مشخص می‌کنه که چه کسانی مانع هستن و چه کسانی مشکل برایشون ایجاد می‌کنن. یا اگر دقت کنید دیدارهایی که با برخی از جریان‌های رقیبش انجام می‌گیره و از اونها می‌خواد که در مسیر توسعه و سازندگی ایران حرکت کنن، خب طبیعتاً مشخص هست که داره یک خطی رو مشخص می‌کنه و یک پالسی رو جامعه میده که چه کسانی رقیب هستن و چه کسانی سنگ اندازی میکنن. اما یک نکته مهمی رو که باید اینجا ما در نظر بگیریم و این باعث میشه که ما یک بار بیشتری رو بر آقای روحانی تحمیل کنیم، این هست که آقای روحانی اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی نیست. آقای روحانی رئیس جمهوری است که بر اساس قوانین و قانون اساسی این کشور روی کار اومده و در چارچوب این قوانین باید کار کنه، مجبوره که با قوه مقننه، با قوه مجریه، با رهبری تعامل داشته باشه و بر اون اساس جلو بره. اگر بخواد به عنوان یک فرد اپوزیسیون و به عنوان یک جریان اپوزیسیون عمل کنه، خب طبیعتاً مشکلات رو نه تنها بیشتر میکنه که نخواهد توانست که در چارچوب قانون به شعارهاش عمل کنه و در تحقق اون مطالبات مردم جدی باشه و برسه.
رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین مسئولین دستگاه‌های اجرایی را به تقویت سازمان‌های مردم نهاد فراخواند و گفت همه باید تلاش کنند تا سازمان‌های مردم نهاد، بخش خصوصی و تعاونی‌ها بتوانند به مردم خدمت کنند و برای این کار وظیفه دارند پیچ و خم‌های اداری را از پیش پای مردم بردارند.
گزارش فیدون زرنگار رو شنیدید. ساعت 22:27 در تهران هست و یک گزارش دیگه هم داریم. نمایندگان مجلس یک شنبه 15 تیر ماه با طرحی موافقت کردند که اگر تصویب بشه بر اساس آن انتصاب افراد در شغل‌های حساس مستلزم استعلام از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. در همین زمینه از آبتین صدر می‌شنویم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه با کلیات طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی استعلام از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای انتصاب افراد در مشاغل حساس الزامی خواهد بود. پیش از این نیز هر وزارتخانه و سازمان دولتی پس از استعلام از مراجع قضایی و گزینش به ویژه برای مشاغل حساس برای استخدام کارکنان خود اقدام می کرد، موضوعی که اکنون و در صورت تصویب نهایی مجلس با استعلام از وزارت اطلاعات شکل الزامی و جدیتری به خود خواهد گرفت. اداره کل حراست هر سازمان یا وزارتخانه در ایران به نوعی زیر مجموعه وزارت اطلاعات محسوب می شود و وظیفه دارد که بر اساس موازین این وزارتخانه رفتار کند. اکنون بر اساس آنچه خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داده، کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش که به سایر دستگاه‌ها نیز تسری پیدا کرده، در نشست علنی مجلس بررسی شده و نمایندگان با 127 رأی موافق از مجموع 229 نماینده به آن رأی مثبت دادند. در جزئیات این طرح پیش‌بینی شده دستگاه‌های اجرایی موظفند در انتصاب افراد به مناقل حساس ابتدا از وزارت اطلاعات استعلام کنند و نتیجه استعلام را در انتصاب خود اعمال کنند. در ادامه جزئیات این طرح آمده که در غیر این صورت استخدام بلا اثر و فاقد اعتبار است و هر گونه پرداخت به این افراد در حکم دخل تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و قابل تعقیب کیفری است. نمایندگان پس از تصویب کلیات این طرح، بررسی جزئیات آن را به نشست علنی سه‌شنبه مجلس موکول کردند.
گزارش آبتین سرد رو شنیدید از رادیو فردا. این آخرین گزارشی بود که در مجله شبانگاهی ما شنیدید. تا مجله نیمه شب رادیو فردا راس ساعت 12 نیمه شب وقت ایران همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.